أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره این بود که آیا علم اجمالی وقتی که اطرافش از محل ابتلا خارج بشن منجز هست یا از تنجیز میفته. نتیجه صحبتی که کردیم این بود که علم اجمالی از تنجیز خواهد افتاد، خلافاً فرمایش که مرحوم آقای خویی فرموده بودن. بعد وارد مقتضای اصل لفظی و عملی شدیم، گفتیم اگه به نتیجه نرسیدیم چیکار کنیم، گفتیم میریم سراغ اصل لفظی و عملی. سه تا صورت داشت در اینجا. یکی جایی که شک در اصل مسئله داشته باشیم، آیا داخل شدن در محل ابتلا معتبر در تنجیز علم اجمالی یا نه. این اصل شک در اصل مسئله اگر داشته باشیم چیکار کنیم؟ یکی شک در اصل مسئله نداشته باشیم، اما شبهه مفهومیه دخول در محل ابتلا برای ما پیش بیاد. منظور از دخول در محل ابتلا چیه؟ یا خروج بعضی از اطراف از محل ابتلا منظور چیه؟ یکی هم که شبهه مصداقیه. شبهه مفهومیه رو که داشتیم بررسی میکردیم دیدیم که مرحوم آقای شیخ انصاری هم در جایی که شک در اصل مسئله داشته باشیم، هم در جایی که شبهه مفهومی بوده باشه، گفتن تمسک به اطلاقات کنید. تمسک به اطلاقات تو شبهه مفهومی هم یادتون باشه گفتیم تو عام خاص همیشه شما وقتی که مخصصتون شبهه مفهومی داشت تمسک به عام میکردید. تو اصل مسئله هم همینجور، اصل اطلاقات هست. نمیدونیم اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج شدن این ساقط میشه این اطلاقات نسبت به اون بعضی یا نه، شک داریم دیگه. پس بنابراین هم اطلاقات رو میگیریم چون اطلاقات یدینیه، اما شک داریم به خروج از محل ابتلا ساقط میشه یا نمیشه، میگیم پس اصل اینه که همون اطلاقات رو بیاییم بگیریم. بیان مرحوم آقای صاحب کفایی هم بهش ایرادی کردن. حالا آقای ناینی های خویی که ایراد کردن به صاحب کفایی، یه بیان خاصی خود آقای ناینی دارن که این دقتی داره، چون بعد تو صورت سوم هم همین حرف رو میخوان بزنه و به دردم میخوره این بیان. ببینید ایشون دو تا وجه در وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی اندش شک در خروج بعض اطراف از محل ابتلا آوردن، ناظره به صورت دوم و سوم، اما حکم صورت اول هم از همینجا فهمیده میشه. یعنی الان اینی که دارن میزای ناینی میفهمن ناظر به صورت سومی هم هستند، لذا تو صورت سوم هم یه اشاره بهش میکنیم. حرف ایشون اینه، دو تا وجه اینجا هست. وجه اول چیه؟ ببینید ما در جایی که چون بس بسیار مهمه تو علم اصول، خیلی جاها مخصصای ما چیه؟ شبهه مفهومی دارن یا شبهه مصداقیه دارن. یه وقتی که ما میریم به خود اطلاق عام تمسک میکنیم که بعد تو بچه دومیشون اینو میان میگن، یه بار میایم به ملاک تمسک میکنیم. این نوبره به قول میزاینانی اینجا یه حرف جدید زدن، نیومدن میگن برو به اون اطلاق تمسک و مثل شیخ انصاری فقط اونو نیومدن میگن، اونم آوردن تو بچه دومیشون میان میگن. اینجا اومدن میگن ملاک اون حکم اطلاقیه که هستش. که اینو برای چی میگن؟ برای اینکه یه کسی خواست بیاد تو اون اطلاق شک بکنه، مثل مرحوم آخوند دیدین شک انداخت تو اطلاق، گوه از کجا میگه این اطلاقات داره. وقتی که ما شک داریم احتمال میدیم در این که مثلا قدرت عادیه هم اینجا دخیل بوده باشه، قدرت عادیه جایی که نداریم تکلیف نداشته باشیم، پس بر فرض عدم قدرت عادیه یا شک دروش باید بگیم که ما شکی در تکلیف داریم، شکی در اطلاقات داریم، اطلاقات از اول محکم نمیشه. اونجا اینجور اومد آقای آخون بود. ایشون میخواد بگه من برای اینکه جلو حرف شما رو بگیرم میام از اول اینو مطرح میکنم، میگم آقا ملاک چجوریه؟ من علم به ملاک دارم یا ندارم؟ میگم علم به ملاک در اینجور موارد دارم. کی باید بگم که این ملاک، به جای اینکه بگم اطلاق، میگم ملاک اون اطلاقات، ملاک بوده دیگه، ملاک اجتناب از نجاست که بوده که، این ملاکه است. حالا آیا این فردی که اجتنب ان وارد شده، اجتنب ان نجس شامل این فرد میشه؟ حالا شک دارم از محل ابتلا خارج هست یا نه، حالا چه به شبهه مفهومی بوده باشه چه به شبهه مصداقیه، حتی لعله به تعبیری که عرض کردیم حتی اصلا ما شک داریم که خروج از محل ابتلا رو قائل بشیم یا نشیم که این مانع تنجیز هست یا نیست. خب تو اونجا هم باز میشه شک دیگه. اما هرچی که شک دارم، ملاکی که از اول بوده، ملاکی چناب از نجاست، اینم نجس هست یا نه؟ درست یا نه؟ پس اینو از اول ملاک میگیره. حالا شما اگه اطلاق نمیگیره، ملاک رو که بعد بگی میگیره که سم ندیکم نباشه. پس حالا که مجبوری بگی ملاک شک در ملاک نجاس، اجتناب از نجاست اینجا هست، فقط از این بعد شک داری که چیه؟ سم ندیکم که نکنه اینجا رو نگیره. خب اگه ما یقین داشته باشیم به این که اینجا این مورد و قدرت عادی نداریم، میگیم اینجا ملاک هست، اما چون یقین داریم قدرت عادی اینجا نداریم، این خارج. درسته؟ حالا بر فرض این که یقین داشته باشیم قدرت عادی شد، اما اگر شک داشته باشیم چیکار کنیم؟ شک داریم اینجا ملاک ملزمه یا حکم هست. ملاک ملزمه هم از اینه که مصلحت ملزمه باشه یا چی؟ یا مفسده ملزمه. درسته نه؟ خب وقتی که میگیم ملاک ملزمه است، نتیجه‌ش میشه؟ نتیجه میشه که مبتق به ملاک عمل بکنیم. ملاک میگه که در اجتناب از نجاست یک مفسده ملزمه ای هست، مفسده الزام آوره، پس ما از اینجا باید اجتناب کنیم به خاطر ملاک حکم. مصلحت چنو مصلحتی بوده؟ الزام آور بوده. مفسده الزام آور، مصلحت الزام آور. تو مواردی که یک ملاکیه که الزام آوره، ما باید ملاک رو رعایت کنیم دیگه، ما کاری به اطلاق در مقام اثبات و ثبوت و دیگه حرفا نداریم. که مثل میرزا این آینی که اونجا میمدن گفتن اطلاق در مقام اثبات کاشف، اطلاق در مقام ثبوت، اینو جواب آقا خون فهمدن. اما تو این حرفشون میخوام بگم من کاری به اطلاق ندارم. ملاک اجتناب از نجاست بوده یا نه؟ اینم نجس هست یا نه؟ میگیم بله. حالا تو نمیدونی حکم صادر شده یا نشده، چون شک داری در قدرت عادیه. وقتی که شک داری اینجا ملاک هست، بر اساس که ملاک هست اجتناب، تا ملاک الزام آور حکم تفویت نشه. تفویت ملاک جایز نیست الا در جایی که یقین کنی. تفویت ملاک جایز نیست الا اینکه باید یقین کنی. یقین نکرده باشی اصلا این ملاک رو باید بیاد بگیری. این حرف اول میرزا نایینیه. حرف دوم میرزا نایینی هم همونه که قبلا عرض کردم خدمتون، که ایشون میگن تمسک به اطلاقات ادله محرمات، وقتی که شما تمسک میکنی مقید پیدا میکنه، مخصص عامی مخصص پیدا میکنه. سلام علیکم. وقتی مخصص پیدا کرد، شبهه مفهومیه بود، بعد چیکار بکنی؟ در شبهه مفهومیه باید خلاصه به این سراغ تمسک به اون تمسک به اون مطلقات. حالا این حرف اولشون رو یه ملاحظه بکنین، اینو بیان ایشون رو یه نگاهی بکنین. تو فواید الاصول هم این حرف رو زدن، تو اجود هم دارن این حرف رو، اما تو این عبارت شاید از فوائده. وجه اول اینه که شک در این مطلب، اگرچه مستتبع شک در ثبوت تکلیف و تحقق خطابه. تا شما این شک شبهه مفهومی کردین، یعنی شک کردین تو یه تکلیف هست یا نه، شک کردین در تحقق خطاب، الا اینکه به خاطر علم ببلاک، اونی که اراده مولویه رو از اینجا میتونید کشف بکنید، منات برای اراده مولویه اینجا شده. خلاصه مثل شک، حکم شک در مسقطه. یعنی قبلا شک در مسقط چی بود؟ تکلیف اومده، شک میکنیم که یه چیزی اومده این تکلیف رو اسقاط کنه یا نه، درسته یا نه؟ اینو میگیم شک در مسقط. شک در مسقط چیکار می‌کردی؟ گفتی آقا یقین دارم تکلیف هست، شک دارم ساقط شده یا نه، بعد به همون یقین قبلی عمل کنم. شک در مسقط اینو گفتی، یه شک در مسقط بعد به همون مطلق عام عمل می‌کردی. ایشون میگن که خب شما هم یه ملاک داری، شک در مسقط ملاک داری، بنابراین بعد به همون ملاک عمل کنی. ملاک الزام آور، نباید تفویت بشه. اینجا ملاک الزام آور، نباید تفویت بشه. این حرف آقای نایینی. توضیح که میان میدن، یعنی قدرت، خیلی دقت کنی رو عبارت، سامنه کن، قدرت دو تا قسم داره، عقلیه عادیه. اینا قدرت عقلیه و عادیه از شرایطی نیستش که دخل در ثبوت ملاکات نفس الامریه و مناطات احکام داشته باشه. قدرت عقلی و عادیه فقط شرط در تکلیف میادون باشه، اما شرط در ملاکات نیست. یعنی ملاک وجوب اجتناب از نجاست، اون ملاکش توش قدرت دخیل نیست، اصلا ربطی به قدرت نداره، که قدرت مال مقام امتثاله، شرط تکلیفه، مال جایی که شارع میخواد حکم بکنه، مال جایی که شما میخواد امتثال بکنی. شارع چرا میگه وقتی که قدرت نداری من تکلیف نمیارم براتون؟ چون تو مقام امتثال نمیتونی امتثال بکنی، قبیح تکلیف عاجز. من و شما وقتی که قدرت نداشته باشیم میگیم عاجز، درسته؟ خب خدا هم قبیح که شخص عاجزی رو بعد داره تکلیف بده، بگه آقا این کارو که نمیتونی بکنی انجام بده، نمیشه این. قدرت پس مال جایی که من عاجز شدم، وقتی من عاجز شدم یه مرحله قبلش خدا هم تکلیف نمیکنه، همیشه یه مرحله قبلم شما تشریف ببرین بگین ملاکم از بین میره، نه، ملاک سر جاش هست. یعنی این مشروبه ای که طرف مجبور شد بخوره، بعد مثلا تکلیفش تکلیف حرمت برداشته شده، درست؟ اصلا از اون بر استرار پیدا کرده، مشروبه رو خورد، نمیتونی بگید مست نمیکنه، عربده خواهد زد، درسته؟ نه، چرا؟ ملاک سر جا خودش هست، حالا مستر شده دیگه، تشنه شده تو بیابون، میدونم یکی از این دوتا ظرف که علمش مالی منجزه، یکی از این دوتا مشروبه، یکیشو من الان باید بپرم بالا بردارم بخورم و سر بکشم تا از تشنگی نمیرم، درست؟ علم اجمالی هم تنجیز میرم، یه خب دیگه برای من استرار پیدا کردم، فعلا استرار رو غیر معینه یا حتی استرار به معین ورم داره، یکیشو سر میکشه، تکلیف برداشته شد، استرار تکلیفو برد، اما ملاک هم میتونه ببره، مثلا اون مفسده که تو اینجا سر میکنه، نه آقا وقتی خورد دیگه نگاه میکنی داره تلو تلو میخورد، درسته؟ نه، یعنی مست خواهد کرد اما تکلیف شرعی نداره. قدرت هم همین جوره، قدرت وقتی شما نداشته باشی میشی عاجز، تکلیف رو برمیداره اما ملاک هم برمیداره، ملاک رو که برمیداره. میرزا میخوان از همین نکته استفاده کنن، قدرت که نبود شاید یکی مثل آقای آخوند بیاد بگه که خب حالا قدرت نیست دیگه، پس بنابراین اطلاقات از اول الکلام ما هست، اصلا از کجا میگی این اطلاقات میاد تکلیفی بر شما ثابت میکنه؟ خیلی خب اینو گفتی، ملاکو چی میگی؟ ملاکو اینجا میدونی هست یا نیست؟ میدونیم هست. خب ملاک چه لطو میگی؟ ملاک فقط وقتی میشه دست ازش برداشت که یقین بوده باشه، مثل که اینجا میگه من یقین دارم استرار، یا اینجا میگه من یقین دارم قدرت عقلی عادی نیست، ملاکو نمیشه کاش کاری کرد. ببینید پس قدرت چه عقلیه چه عادیه، این قدرت از شرایطی که دخیل باشه در ثبوت ملاکات نفس الامریه نیست، این یادمون باشه. قدرت مثل اون استرار است، فقط تو تکلیف شرطه، وقتی که نداشته باشم تکلیف ثابت، اما این قدرت فقط باعث میشه تکلیف ثابت بشه، اما ملاک سر جای خودش هست. بعد این نماهی هم این شرایط حسن تکلیف بعد خطاب، شرط حسن تکلیف و خطاب، این حسن هنگی فکر کنیم که منظور خوب بودن تکلیف و استحبابش و اینا با فقط همین که تکلیف خوبه خیلی مهربونه، نه، این شرایط خود تکلیفه، این حسنه که آوردن تو مقابل قطب قبه، منظورشون اینه حسن آوردن، فکر نکنید منظورشون استحباب و مهرب، والا این چیز حسنیه دیگه، حسن احتیاط، از اون باب نمیخواد بگه با میرزا نایینی. انما من شرائط حسن تکلیف، یعنی تکلیف و خطاب از شرائطشون این که تکلیف حسن باشه، شرطش این قدرت باشه، و الا حسن نیست، قبیح میشه. لقبه تکلیف استهجان، قبه تکلیف جو تکلیف رو میگیره، حسن مقابل قبه، قبه تکلیف و استهجان این در عدم القدرت العقلیت و العادیه. پس ملاک تو هر دوتا صورت هست، چه تو وجود قدرت چه تو عدم خواهی قدرت باشه نباشه، من ملاک هستم، همون ملاکی گفتیم مثلا مفسده ملزمه که تو اون خوردن اون عرق هستش تو مشروع هست. مفسد ملزمه که عربده زدن باشه و مس کردن این بند خدا بوده باشه، در صورت قدرت و عدم قدرت هست، در صورت استرار و عدم استرار هست، شما فقط مستر شدی. بله تو شبهات اینجوریه، اما بعدش تبعات خودش رو خواهد داشت، اون آثار وضعی در درون بدن شما رو خواهد داشت، اثر میذاره تو وجود آدم. عقل حالا چیکار میکنه؟ مستقل به لزوم رعایت ملاک و عدم جواز تفویتش مهما هم کن، این خیلی مهمه. حرف آینه آینه ببینی، عقل میگه باید ملاک رو بهش عمل کنی. حرف آینه آینه تو اطلاق نمیتونست اینجوری صفر بیاد جلو و یه دفعه آیا خون زیر پاشو میکشید. اینجا نه، اینجا کاری نمیتونه بکنه آیا خون. تفویت ملاک جایز نیست. اذا کان للمولا حکم لا طبق غایت و انه عند العلم بعدم القدرت، وقتی علم ندارید به عدم قدرت بر استیفاء ملاک به هر دو قسمش، عقل میاد میگه که خلاصه لازم نیست رعایت ملاک، چون علم داریم که لیس للمولا حکم لا طبق علم بعدم قدرت. اگه علم بعدم قدرت بود فبال نعمت، شما که الان علم بعدم قدرت نداری که، شک داری درسته نه؟ حالا که شک داری، اما ما از شک فی القدره، حالا تکلیفش میخواد با من شما روشن کنه. وقتی شک در قدرت داری، عقلم لازم میدونه رعایت احتمال رو. برای چی؟ برای اینکه تخلص بکنه از وقوع در مخالفت واقع، که اون که شنه در تمام مستدلات عقلی است. چون عقل یه حکم طریقی داره در موارد شک بر طبق اون چی که بهش مستقله، اون مستقلات عقلی است. و در احکام عقلیه اینجوری نیستش که عقل حکم کنه به براعت اند شک در موضوع حکمش، نه، اینجا عقل میگه چی؟ اینجا میگه عقل باید رعایت احتمال بکنی، ملاک ملاک ملزم هست، شما هم علم نداری که این از تحت اون ملاک خالد شده باشه و شعار حکمشو برداشته باشه، چون نمیدونی قدرت عقلی عادی هست یا نیست، شک داری دیگه. اگه میدونستی قدرت نیست ما حرف نداشتیم، ملاک کارگر نبود، ملاکو فقط علم میتونه جلوشو بگیره، علم به عدم قدرت، علم به صورت استراف. بله اگه علم به عدم قدرت داشتی اینجا چیه؟ ملاک میگفت من مقابل علم وای نمیستم، اینجا علم منو تقلید میزنه، اما اینجا علمی هم شما مقابل این ملاک نداری. وقتی که علم نداشته باشی اندشک که در قدرت چه عقلیه چه عادیه، عقل حکم به براعت نمی کنه و ترتیب آثار عدم قدرت رو نمیده، بل مستقل، این که مستقل به این که شما باید رعایت بکنی اون احتمال قدرت رو، اون ملاک خلاصه انجام بدی. اجراء براعت در اون طرفی که داخل در مورد ابتلاس هم جایز نیست، به توهمی که شما بیایی بگی که علم اجمالی اون دو تا قسم باش، یه قسم خارج از براعت بود، یه قسم خارج از ابتلا بود، یه قسم داخل در ابتلا، دو تا طرف داشتیم، یه طرف از ابتلا خارج، یه طرف دیگه داخل در ابتلا. وقتی میگه این رفت حکمش هم رفت، خب میگه ما این ور بیایم براعت جاری کنیم، میگه ما این ور اجازه ندادیم براعت جاری کنی، این ور هم دیگه چیه؟ نمیتونی جاری کنی. به توهمی که شک در ثبوت قدرت عادیه در یکی از دو طرف علم اجمالی مستلزم شک در تکلیف، شک در تکلیف که شد شما براعت رو جاری کنی در اون طرفی که اصلا میدونی مورد ابتلاعته، اصلا میدونی همچه قصابی سر کوچه مون، میگه اینجا هم خواهم براعت جاری کنم، حالا که اون بر شک کردیم تو تکلیف پای براعت اومدیم وسط، ما تو همین قصابی سر کوچه هم براعت رو جاری میکنیم، چون اون یکی طرف از محل ابتلاع خارج شد دیگه، حکم هم که نداره این ور جاری میکنیم، میگه هم چیزی هم نمیشه، چون علم به تحقق ملاک ما نزرجوه به براعته. این وچه اولشون. وچه دومشون همون بیانی که خدمتون عرض کردم که شیخ قائل شده به تمسک به اطلاقات عدل و محرمات، مثل همون بیانی که عرض کردم، اطلاق اون که دلالت میکنه بر حرمت شرب خمر، این شامل هر دوتا صورت ابتلا عدمش میشه، مقداری که ثابت شده از تقیید و خارج شده از اطلاق عقلا اینه که خمر خارج از مورد ابتلا باشه، جوری که نهی ازش استهجان داشته باشه اندل اوف، اما اگر شک کردید در استهجان، در استهجان نهی که بخوای اینو از تحت اطلاق خارج بکنی، اگر شک کردی خلاصه در اینجا مرجع اطلاق دلیله، چون تو بحث عام و خاص ما اینو گفتیم. این حرفی که دیروز از مظفر رضوان الله علیه نقل کردیم خیلی قشنگ، بحث عام و خاصش رو تو مظفر خیلی بر مظفر قشنگ بیان کرده بود. شک در شبهه مفهومی، مخصص شبهه مفهومی داره، یه وقت مخصص شبهه مصداقی داره. حالا ما اینجا با عام میتونیم تمسک کنیم یا نه؟ تو شبهه مفهومی قرار شد تمسک بکنیم، تو شبهه مصداقی قرار شد تمسک نکنیم. تو شبهه مفهومیش همینی که الان ایشون دارن میگن، تخصیص به مجمل مفهومن که مردد بین اقل و اکثر باشه، میمانه تمسک به عام نیست. فقط تو قدر متیقن از تخصیص که اقل شما میتونی تمسک کنی. اما شبهه مفهومی شد بین اقل و اکثر، حالا آیا این غنا یا هرچی این دایره رو میگیره یا این یکی دایره بزرگتره رو میگه؟ اون دایره بزرگتره که شکی شد، نمیدونی مخصص شاملش میشه یا نه، شبهه مفهومی شد، اینجا فایده نداره، اینجا تمسک به عام میکنیم، چون عام ما حجت بود، مخصص ما فقط تو مقدار اقل حجته، تو مقدار بیشترش نمیدونیم حجت هست یا نه. پس مخصص حجت نیست، عام حجته، اینجا تمسک به عام میکنیم. اما شبهه مصداقی شد چی؟ گفتیم که شبهه مصداقی مفهوم مخصص روشنه، خودش برای خودش حجته، اومده مفهوم عام هم تخصیص زده، عام حجیتش شده عالمی که غیر فاسق باشه. این هم که با قاطعیت گفت عالم فاسق رو اکرام نکن، این هم که ما نمیدونیم از این دست است یا از اون دست است، این بدبخی وسط میمونه، با هم هم تمسک نمیتونیم بکنیم. معلوم نیست این فاسقه، این هم که معلوم نیست داخل در اون یکی هستش، مردد بین حجت هست، این وسط میمونه. نز خلاصه امکانات عالم فاسق بعد میبره، نز امکانات عالم عاده، مردد به این شبهه مصداقی همیشه بدبخت بیچاره این وسط مونده. ایشون میخوان بگن در شبهه مفهومی چیه تمسک به عام بکنید. این فرمایشه ایشون. برسیم به بحث شبهه مصداقی. ببین تو زمین اینجا بس شبهه مصداقی هم یه اشاره ای شد. صورت سوم این که التزام پیدا کنیم به اعتبار دخول جمیع اطراف در محل ابتلا، باید همه در محل ابتلا باشن تا علم اجمالی بشه منجز. اما شک کردیم نسبت به بعضی از اطراف علم اجمالی که این خارج از محل ابتلاست یا نه، به خاطر شبهه مصداقیه. حالا میتونیم به اصل لفظی رجوع کنیم که اطلاقه، یا باید بریم سراغ اصل عملی که حالا یا براءت یا احتیاط. ظاهر عبارت صاحب کفایی اینه که تعمیم داره نسبت به شبهات مصداقیه، اونجا هم ایشون براءتیه، اونجا هم میگه تو شبهات مصداقی هم براءت رو جاری کن. آی خویی هم همین جور، الا اینکه محقق ناینی اینجا مخالفت کرده و خروج این صورت از صورت عدم ابتلا خلاصه جهتش این بوده. نظریه آقای ناینی رو بیایم بررسی بکنیم تا ببینیم چیکار باید کرد. محقق ناینی تصریح داره به جواز رجوع به اطلاقات ادله احکام. رو چه حساب؟ رو حساب همون وجه اولی که تو بحث قبلی الان اشاره کردیم، اون وجه اولیه که اومد ملاکات رو مطرح کرد، گفت ملاک و علم داری، شبهه مصداقی است، خب نمیدونی این داخل کدومی که از حجت عینه، به اطلاق عام نمیتونی تمسک کنی، به ملاک که میتونی تمسک کنی. ببینید چه حرفیه، حرف نو، حرف اومده از باب ملاکات. شما تو شبهه مصداقی اومدی، آقای مظفر چی میگفت؟ گفت مردد بین مصداقین وسط ولی، چون میگه درسته از باب اطلاق نمیتونیم تمسک کنیم چون عام مطلق ما مقید شده و حجتیه، احتمال میدیم داخل در اون حجت باشه، احتمال میدیم توی حجت قیدی بوده باشه که اونم حجت شد، درسته اونم مخصص یا مقیدی که اونم حجته، مردد بین حجت این هست. اما میخوام اینم ملاک توش هست یا نیست؟ قرار شد ملاک همیشه سر جای خودش باشه. وقتی میگیم ملاک هست، میگه به ملاک تمسک کنیم، به ملاک تمسک میکنید، مسئله چیه؟ تمامه. عقل مستقل است به لزوم حفظ ملاک و رعایتش و عدم جواز تفویتش مهما هم کن. تا ثابت نشده میگه آقا ملاک تفویتش جایز نیست. حرف های ناینی، یعنی جلو اطلاق رو گرفتیم، میگه جلو ملاک رو نمیتونی بگیم. به اون بیانی که عرض کردم آقای مظفر از اعلامی میان گرفتن تو شبهه مصداقیه تمسک به عام جایز نیست، ایشون فقط من تمسک به عام نکردم، یا تمسک به در شبهه مصداقیه تمسک به اطلاق جایز نیست، میگه من تمسک به اطلاق نکردم، من میگم ملاکش، ملاک هست یا نه؟ ملاک هست. فقط با علم از تحت ملاک خارج بشید، فقط با علم. اگه این حرف شبه مستاقی اونجا هم بیایم بزنیم تو عام مخاص، یه حرف جدیدیه. مرحومای خویی قبول ندارن این حرفو. ایرادی که دارن اینه، میگن رجوع به اطلاق و تمسک به عموم در شبهات مستاقی جایز نیست، سیما، حالا ببینید ایشون داره ملاک میگه، ایشون داره چی میگه، سیما در موارد تخصیصات لبیهی که از قبیل قرائن متصله موجب عدم انعقاد ظهوره. میگن تو اونجا به خصوص تو اونجور موارد لا یجوز رجوع به اطلاق و تمسک به عموم شبهات مستاقیه، سیما در موارد تخصیصات لبیهی که از قبیل قرائن متصلهی که موجب عدم انعقاد ظهور میشه از اول کار. یعنی اگر قرینه متصل، ببین فرق قرینه متصل و منفصله چیه. قرینه متصل وقتی چسبید به یه عامی یا به یک مطلقی، مثلا فرض کنید به یه عامی قرینه متصل چسبید، از اول جلو ظهور رو میگیره، از اول اون ظهور در عموم جلوش میگیره چون قرینه متصل است. اما قرینه منفصله چیه؟ جداست، این ظهور در عموم رو پیدا میکنه تا میخواد مثلا ارادش بشه، اراده جدیه و حجت بشه، اون جلوه اون اراده جدیه و حجت بودن رو میگیره وقتی منفصله بود. حالا ایشون میان میگن که تخصیص وقتی لبی شد مثل قرائن متصله است، یعنی قدرت وقتی شک کردیم قدرت جزء چیزاییه که مخصصه برای تکلیفه. یا آقا تکلیف اگر شما قدرت نداشته باشی، عقل میگه این تکلیف نداری، عقل که میگه تکلیف نداری، عقل دیگه مخصص منفصل که نیستش که. مخصص منفصل الان شما عامو میشنوی، بعد میگردی میگردی یه دفعه، یعنی 6 ماه بعد یه دفعه مخصصش رو پیدا میکنی. این ظهور عامه محقق شده بود، 6 ماه بعد یه مخصص منفصل اومد که چیه؟ آقا اینو تخصیصش بزن. تو یه قانونی تصویب کردن یه جا، یا تو روایات شرعی یه دفعه چیزی بیان کردن به عنوان مخصص منفصل، ظهور عام در عموم منعقد شده بود، اون جلو حجیتشو میگیره، درسته یا نه؟ اما مخصص متصل، هم مخصص متصل لفظی داریم، تو لفظ هم جا چسبیده، این جلو ظهور از هم اول میگیره. مثل اینکه فهمیده باشه اکرم العلماء علت فساق منه، تو یه روایت فهمیده باشه میشه مخصص متصل. دلیل عقلی هم همیشه تو عقل شما هست، میشه مخصص متصل. اینجوری نیستش که شما یه دفعه عامو ببینی، اطلاقو ببینی، بعد 6 ماه فکر بکنی بگی آره بعد 6 ماه فکر کردن فهمیدم که قدرت باید شرط در تکلیف باشه. نه، این تو دلیل عقلی تو مغز شما هست، همیشه چسبیده به خطاب، تو مغز شماست که تکلیف قدرت میخواد، درسته نه؟ این که تکلیف قدرت میخواهد تو مغز شما هست، چسبیده به خطاب شرعی، مخصص متصله. همیشه اونی که عقلیه لبیه متصله، وقتی متصل جلو ظهور رو میگیره. آقای خوی اینجا دارن اینو میفهمن، میفهمن اینجا چون تخصیص لبیه، چون دو صحبت از شرطیت قدرت در تکلیف، اینم عقل هر کسی باید بگه، اگه بگه باید فکر بکنم، شما میگه ها باید فکر کنی ببینیم، یعنی قبه تکلیف به عاجز رو نفهمیدی، خلاصه معلوم میشه که این عقلی خود ناقص داره کار میکنه. از اینجا اینو کشف میکنیم که این آقا میخواد فکر کنه، بعد اینکه فکر کرد، بعد چند وقت مباحثاتش انجام داد، میخواد تازه بفهمه ببینه میشه به یه آدمی که قدرت نداره خدا تکلیف بکنه یا نه. خب مرد حساب مشخصه دیگه، وقتی قدرت نداره شارع حکیم که نمیاد تکلیف بکنه بگه تو این کاری که نمیتونی بکنی انجام بده، این دیگه مخصص لبیه. وقتی شست میده باشه اصلا از اول نمیذاره ظهوری محقق بشه، جلو اطلاق از هم اول خواهد گرفت. اطلاقات ادله اولیه داله بر تکلیف دیگه ظهوری از اول و لم ندارن، الا در اونی که مقدور است از جهن قرینه قطعیه عقلیه. همچنین ظهوری ندارن جز در موارد ابتلا بناهن بر اعتبار دخول در محل ابتلا در صحت تکلیف. پس لا یجوز و تمسک به اطلاق در مقام اونی که آقای خویی فرمودنم موافق قاعده عقلی است. فقط یه نکته، یه نکته رو اینجا بعد ما جواب بدیم. حالا نسبت به براعتشونم یه نکته می فرمان، من اینو یه توضیح بدم تا نکته یه مقدار روشن تر بشه. یه چیزی من از اول بگم خدمتتون، چرا اینجا آقای خویی اومده دوباره رو اطلاق حرف میزنه؟ شما که اومدی مثل میرزا نایینی اومدی گفتی که حالا اینو تو جزوهم لله بعد بیشتر بنویسیم توضیح بدیم، چرا ایشون اومده اطلاق رو مطرح میکنه؟ میدونین چرا؟ میرزای نایی که حرف از اطلاق نزد، اصلا میگه سمعن و طاعتن، اطلاق نیست. خوبه، من دارم به ملاک تمسک میکنم، درست یا نه؟ وقتی من دارم به ملاک تمسک میکنم، ملاک که هستش که حالا اطلاق نباشه، ملاکش هست که یا نه؟ من از باب ملاک تمسک کردم، گفتم ملاک یقینی، خروج از ملاک به هیچ وجه جایز نیست الا اینکه دلیل علمی داشته باشی، علم باشه، تو شک نمیتونی از ملاک خارج شی. آی خوی میخواد اینو بگه، میخواد بگه تو شما ملاک از کجا به دست آوردی؟ ملاک شما ملاک از کجا به دست آوردی که ملاک هست؟ من تو جایی که میگم ملاک هست، ملاک حکمو دارم میگم، ملاک حکم شرعی و از حکم به دست آوردم. هر وقت حکم باشه من فهم پشترش ملاکی هست، من اطلاق حکمو میفهمم. مگه من تو واقع تو عالم خارج باطن اشیاء رو دارم میخونم؟ مگه نمیدونم که چیه که من هر جا حکم شرعی داشته باشم از باب اینکه هر حکم شرعی ملاک داره من میفهمم ملاکی هم داره. اگر مطلق بود میگم مطلقا این ملاک داره، اگر یه عنوانی مطلق نبود اطلاقش مشکل بود منم نمیتونم میگم ملاکش همه جا هست. برای این ایشون اومده اطلاقو میزنه. آی خویی الان اومده اینجا میگه که آقا اینجا شما تو اطلاقات اطلاقت محکم نیست. وقتی اطلاقت محکم نبود ملاکو شما از کجا کشف میکنی؟ ما ملاکو که از خودمون به دست نیاوردیم، فهمیدیم که الاحکام الشرعیه تابعتون للملاکات. ما شیعه امامیه قائلیم که احکام تابع ملاکاته، از اینجا فهمیدیم ملاک داره. بحث بود حالا حکم ملاک داره یا نداره، میگیم بله حکم ملاک داره. تو اون بحثایی که بین اشاعره و معتزله و ایناست، ما اونجا اومدیم گفتیم که احکام تابع ملاکه، هر جا حکم ثابت شد میگیم ملاک داره. شما این ملاک از کجا در بود؟ ملاک از کجا در بود؟ ملاک از جایی میتونی در بیاری که یه حکم بوده باشه. پس ملاک رو نباید خلط بکنیم با چی؟ با اون بحثی که عرض کردم مس میکنیم. اون بحثی که میگیم طرف مثلا فرض کنیم یه عوارضی داره، اونو ما میدونیم اونجا یه وقتی که یه چیزیه که یک ملاکیه که میدونیم به خاطر اینکه ما مس نکنیم حالا مستر شدیم حکمش رفته. اما ما الان بحثمون سر چیه؟ سر جاییه که ما در ملاکات احکام ملاکو از کجا کشف کردیم؟ از خود احکام، درست یا نه؟ حکم بود میفهمیم ملاک داره. اینجا ما از اول شک داریم که ملاک داره یا نه. وقتی قدرت نداشته باشی این حکم ملاک نداره.
این مراتب حکم نمیشه اینجا بیاریم، یعنی قدرت تو مقام اتصال هم تو مقام فعلیت هم تو مقام تنجز ما قدرت نداریم.
احسن. بله اونجا ما همین نکته اومدیم دیروز هم عرض کردیم، ما اومدیم گفتیم که قدرت یعنی ملاک اومده حکمم آورده جعل شده، حکم جعل شده، اما بعد میاد تو مرحله فعلیت یه قدرت شرطه، تو مرحله تنجز یه قدرت دیگه شرطه. تو مرحله فعلیت قدرت چی شرط بود؟ اجمالی. قدرت اجمالی که داشته باشم اونجا شرط بود، میگفتش که این ملاک هست جعلم شد، چون قدرت ندارم فعلیت پیدا نمیکنه. تو مرحله تنجس چیه؟ تو مرحله تنجس قدرت تفسیری شرطه. اگه قدرت تفسیری نبود تنجس پیدا نمیکنه، اما ملاک هست یعنی قدرت فرق میکنه. یعنی این حرفی که شما دارین میزنین تو بحث اصل حرفتون درسته، اصل حرف درسته، یعنی هر جا حکم بود ملاک باید باشه، اما منظور کدوم حکم؟ خیلی دقت کنین جواب این حرف که شما از باب اطلاق میخوای جواب بدی، کدوم حکم؟ کدوم حکم؟ حکم منجز کاشف از ملاکه؟ اگر بگی حکم منجز، آقای خویی الان داری میگه حکم کاشف از ملاکه، راستم میگه حرف، اما با مراتب حکم قشنگ میشه جواب داد. خیلی بحث مراتب حکم اینجا کمک میکنه. حکمی که کاشف از ملاکه حکم منجزه، یعنی اگر من شرط تنجز نداشتم دیگه ملاکه نیست. مثلا من علم نداشتم شرط تنجز بود، درسته یا نه؟ چون حکم منجز نشده پس ملاک نیست، من کشف از ملاک نمیکنم؟ چرا کشف از ملاک میکنم، درسته یا نه؟ حکم فعلی کاش فرض ملاکه، یعنی اگر شرط فعلیت نداشته باشه یعنی ملاک نیست؟ نه، بازم من میبینم ملاک هست. چی شد؟ جعل حکم. ببینین حکم جعل که شده باشه ولو فعلیت نداشته باشه موضوع نداره، ولو تنجس نداشته باشه، این حکم کاشف از چیه؟ از ملاکه. اینجا اگر جعل شده باشه به اعتبار اینکه این از محل ابتلا خارجه، شما قدرت نداری شرط تنجس و فعلیت رو نداشته باشه، ملاکش سر جای خودش از چون حکم جعل شده. ببینید اینجور میشه جواب داد. یعنی حرف شما رو ما قبول داریم، ما ملاکات از چی به دست میاریم؟ ما ملاکات از احکام به دست میاریم، اما اینجا مانع سر راه جعل حکم که نداشتیم، مانع سر راه فعلیت داشتیم، مانع سر راه تنجس داشتیم. ما که میگیم احکام تابع مصالح و مفاسده، تابع ملاکاته، حکم مجعول داریم میگیم، ملاکمون حکم مجعوله. اینجا حکم مجعول بوده چون قدرت نداشتی برای شما از فعلیت افتاده، یا چون تنجس نداشتی از خلاصه شرط تنجس نداشته از فعلیت افتاده، قدرت نداشتیم تنجس نداشت، درسته یا نه؟ اما پس ملاک باید بوده باشه، پس جور دیگه باید جواب بدیم.
چجوری
میفهمیم
وقتی علم
نداریم
به حکم شده؟
جهر رو از کجا باید؟ علمی داریم اجتنب ان نجاسه، درسته؟ این به نحو مطلقه، اما اونی که خارج از محل ابتلا شد چون قدرت عادیه ندارم ساقط میشه توش. حکم جعل شده به فعلیت نمیرسه یا به تنجس نمیرسه. نه، جعلشو نمیخواد بیاد بگی. ببینید میگه وقتی تنجس پیدا کرد من میفهمم اون حکمی که جعل شده برای من دیگه چیه؟ عقاب آوره. وقتی شرط تنجس رو نداشته باشه، عدم شرط تنجس به این معنی نیستش که جعل رو نداشته باشه، که احکام که جعل میشن گاهی وقتا شرط فعلیت رو ندارن اما جعل شدن. گاهی وقتا یعنی میگیم این حکم چرا داره میره؟ به خاطر استرار. چرا داره میره؟ چون من علم نداشتم. چرا داره میره؟ چون از محل ابتلا من خارج شد. درسته یا نه؟ از محل ابتلا شما خارج شد، این مربوطه به مرحله تنجسه. چه ربطی داره به مرحله بگین چه ربطی داره مرحله جعل؟ چه ربطی داره مرحله ملاک؟ پس ملاک هست، پس باید چیز دیگه بگیم به آقای ناینی. اطلاقو بزنیم به درد نمیخوره، چون که اطلاقو زدی من دارم جعلو میگم، شما اطلاق زدی جعل شده اما اطلاق نداره. چرا؟ چون قدرت نداشتی، درسته یا نه؟ علم نداشتی، قدرت نداشتی، درست؟ اما ملاکی که هست که ملاک اجتناب از نجاست هست. ما جواب باید اینو بدیم، بگیم ملاکات، ملاکات احکام وقتی یخه من و شما رو میگیره که خود اون حکم منجز باشه. ملاکات احکام که نمیتونه کارگر باشه که، شاره بر اساس ملاک جعل میکنه. هر وقت جعل کرد، اصلا یه وقت شاره دلش نمیخواد جعل کنه، ملاک هست، شاره میگه نمیخوام جعل کنم، یه مصلحتی دیدم در اینکه جعل نکنم برای شما، مثل مصلحت ترخیص، مثل مصلحت اینکه احکامو تدریجی بیان برای شما بیان کنم، ملاک هست و اما مصلحت هست من جعلش نمیکنم. میشه شما بگی اینجا ملاک تفویضش جایز نیست؟ شما مأمور به ملاکاتی یا مأمور به احکامی؟ مأمور به تکالیفی. هر وقت شاره جعل کرد برای شما فعلیت پیدا کرد، برای شما تنجس پیدا کرد، اون رو باید بری انجام بدی. شما وقتی که یه جا میگی تنجس نداره یا داره، اونجا شک داری در اینکه تنجس داره یا نداره، حکم جعل شده، به فعلیت هم رسیده، در تنجس شک کردی، ملاک داشته، اما خب ملاک کی میاد یخه من شما میگیره؟ وقتی تنجس پیدا کنی. وقتی که شک کردی در تنجس، عدم تنجس، شک کردی در فعلیت و عدم فعلیت، براعت جاری میکردی، درسته یا نه؟ ملاک هم یخ داشته اما شما براعت جاری میکردی، گفتی که من که علم به تکلیف ندارم که، درسته یا نه؟ حالا علم به ملاک رو که نگفتی، که گفتی علم به تکلیف ندارم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس ملاک همیشه ملزم، اینو بنویسیم بعدا تو جزوه، ملاک اینکه تفویتش جایز نبوده باشه، اینو به نحو مطلق ما نمیتونیم بگیم. اگر در اطلاق حکم شک کردیم، این ملاکم ساقط خواهد شد. با این مقدمه میتونیم اینو بگیم، این مقدمه رو بعد اضافه کنیم، بعد حرفهای خویی بزنیم. ملاک خودش مستقل نیست که بیاد بگه تفویت من جایز نیست، حق نداری حرف بزنی. ملاک اینجوری نیست. ملاک باید بر اساسش حکم جعل بشه تا به شما بشه موضع. الان ممکنه یه احکامی باشه، مثلا ملاک هست و مثلا تو مسواک زدن شاید ملاک ملزمن بوده، اما شعاره دیده ماها از اون آدم ها نیستیم که مسواک زدن من بخواهم حکم رو برای اینا جعل کنم، بعد بخواه همشون بعد هی گناه بکنن، هی واجب منو ترک کنن. بهتون دارم نصیحت میکنم این مسواکه رو بزنین درست یا نه، اما خب به خاطر ترخیص، به خاطر اینکه میدونم شما این کار نیستین، شما میفهمی ملاکه هست درسته نه، مصلحتش هم ملزم است برای بدن شما، اما تفویت مصلحت ملزم اینجا نمیگین جایز نیست. شعار حکم نکرد که نکرد من باید بگم این ملاک بوده؟ نه نمیتونی بگی ملاک بوده، شعار میگه لمصلحت حکم جعل نمیکنه، یا جعل میکنه برای شما تو مقام فعلیت موضوع نداره، یا جعل میکنه قدرت مثلا شما نداری. این ملاک وقتی که قدرت نداشته باشیم به نحوه مطلق دیگه نمیتونه بگه آ من اصلا من ملاکم، که ملاک خودش دستور نمیده. ملاک وقتی حکم بر طبقش جعل شد، حکم فعلی شد، حکم منجس شد، یخه من شما رو موقع میتونه ملاکم بگیره، همونجور که حکم گرفته ملاکش هم میاد یخه من شما رو میگیره. پس ملاک آقای نایی اینجا نیارین، اصلا اشتباه این بس که ملاک آوردین، همون که آقای مظفر فرموده بودن حکم تکلیف اطلاقات عمومات، تو شبهه مفهومیه تمسک کنیم به اطلاق، تو شبهه مصداقیه نمیتونیم تمسک کنیم. این حرف بس اساس مراتب بود، ببین چقدر قشنگ حل میشه. اصل ملاک رو بعد چیکار کنیم بزنیم؟ پس با این تصوری که بیایم بگیم آقا اطلاق ما جواب میدیم بر اساس اینکه خلاص اطلاق کاشف از ملاکه، گاهی وقتا ملاک قبلش میبینیم هست اطلاق نیست، اما بعد اون ملاکه رو بزنیم، اون ملاکه‌ای که حکم بر اساسش حکم مطلق نیامده، اون ملاکه مطلق نیست. اینو حتما تو جزوه بعد بنویسید. این تا اینجا بحثش خیلی قشنگ و در این حال دقیق بود. بعد آقای خویی حرفی تو براءت میزدن که انشالله فردا بحث براءت رو میگیم و اشکالات فرمایشی ایشون. صلی الله علیه و آله محمد.